أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرج.
حدیث کسا مربوط به قرب است، بهشت پایین تر از قرب است. با این حدیث قلوب شیعیان و دوستان اهل بیت به قرب می رود و بر می گردد و با تکرار این حدیث آنقدر این رفت و برگشت تکرار می شود تا دیگر بر نگردد و برای همیشه در قرب باقی بماند. خب حدیث کسا رو میدونید، اصل حدیث کسا مورد اتفاق شیعه و سنی است. منابع بسیار فراوانی از اهل سنت ماجرای حدیث کسا رو نقل کردن با عبارات کوتاه یا طولانی، یعنی شیعه و سنی هر دو این واقعه رو قبول دارند. اینو بدونید ها، نه اون ماجرای حدیث کسا یک بار بوده در زمانها و مناسبتهای مختلفی و نه نزول آیه تطهیر یک بار بوده در مناسبتهای متعددی آیه تطهیر نازل شده. لذا اگر شما روایات مربوط به شأن نزول آیه تطهیر رو مراجعه کردید و تفاوتی دیدید، این به خاطر این که آیه تطهیر چندین بار نازل شده و همین ماجرا این که پیغمبر اهل بیت رو زیر عبایی بگیرند چندین بار تکرار شده. یک بار نیست، اگه دیدید تنوع وجود داره گمان نکنید تناقض گویی است. نه، چندین بار تکرار شد این کار. یه بار تو حجره ام سلمه این اتفاق افتاد که خود سنی هام نقل کردن، فکر میکنم صحیح مسلم نقل کرده که ام سلمه همسر پیغمبر که از زن وارسته و شایسته ای بود بعد از خدیجه سلام الله علیها، از بهترین زنان و همسران پیغمبر بود، اون عقل میکنه که یه روز پیغمبر تو حجره من بودن، فرمودن برو علی و فاطمه و حسن و حسین رو صدا بزن بیا. رفتم اونها رو صدا زدم، پیغمبر اینها رو دور خودش گرفت، گفت اللهم ها اولاء اهل بیتی، خدایا اینا اهل بیت منن. بعد آیه نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میدونید ادب خونده شدن این آیه صلوات فرستادنه. هر وقت این آیه رو شنیدید یا خودتون خوندید صلوات بفرستید بعدش. ببینید این داستان نزول این آیه تو خونه ام سلمه، روزی که پیغمبر اکرم خواستن برن برای مباهله، باز خود اهل سنت هم نقل کردن، دو تا درخت بود، پیغمبر عباشون انداختن، حالا یا یه درخت یا دو تا درخت، که یک چتری درست کرد، خودشون و امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسنین رفتن زیر اون چتر و باز آیه تطهیر اونجا هم نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم بقاله. پس این یه نکته که تعدد این داستان کسا رو میرسانه، این روایات متعدد و تعدد موارد نزول آیه تطهیر رو، و مورد وثوق شیعه و سنی است اصل ماجرا. نکته دیگری که اشاره کنم اینه، روایاتی داریم که نشون میده افراد اصحاب از ائمه سوال کردن که گاهی اوقات ما یه مطلبی رو از زبان شما میشنویم، اون مطلب رو با زبان و واژه‌های خودمون برای دیگران بازگو میکنیم، یعنی اون مفهوم رو میگیریم به زبان خودمون نقل میکنیم که میگیم امام صادق علیه السلام یه همچین مطلبی فرمودن، منتها اون واژه‌ها رو اینن واژه شما به کار نمیگیریم. آیا مجاز هستیم؟ ائمه فرمودن بله اجازه دارید، اجازه دارید. متعدد روایت داریم در این زمینه که نقل به معنا، نقل به مفهوم شدند بعضی از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام. بنابراین اگر در یه موردی یک راوی، یک محدثی نقل به معنا بکند روایتی رو بر اساس اون مجوز کلی که از جانب ائمه علیهم السلام داریم، این مورد ایراد نخواهد بود. گرچه خیلی ارزشمندتره که عین واژه‌ها و الفاظ و تعابیر نقل بشه، اما خود ائمه اجازه دادن که حالا طرف حافظش جوری نیست که عین واژه‌ها و الفاظ رو به خاطر بسپره، اما مطلب رو اجمالاً دریافت کرده، این مطلب رو با واژگان خودش، با ادبیات و الفاظ خودش به دیگران منتقل کنه. لذا در داستان تنوع عبارات حدیث کسا این جنبه هم قابل ملاحظه است. یکی از نقل‌هایی که در رابطه با حدیث کسا شده، نقلی است که از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده که بعدها به آخر کتاب مفاتیح الجنان ملحق شده. البته خود محدث قمی رضوان الله تعالی علیه وقتی مفاتیح رو می نوشت و حتی اون در واقع ملحقات مفاتیح رو هم بهش الحاق می کرد، حدیث کسا رو نقل نکرده. حدیث کسا رو دیگران آمدن بعد که خواستن مفاتیح رو منتشر بکنن، این رو هم آخر مفاتیح اضافه کردن. اما به هر حال چون این مرجعی است که در دسترس بیشتر افراد هست، به راحتی لذا از اون کتاب اشاره کردم. این هم یکی از نقل هاست. این نقل میتونه نقل به معنا باشه با تعابیر خود راوی و میتونه یکی از موارد متنوع و متعدد این ماجرای حدیث کسا باشه. حالا خیلی من وارد چالش های حدیث شناسی و حرفا نمیشم، چون موافقان و مخالفانی داره همین الان هم. بعضی ها حالا به صورت جدی مخالفند با این عبارات، میگن این عبارات حدیث کسا این نیست، چیزهای دیگه است. بعضی ها هم نه، اطمینان دارند و علاقه دارند و بهره میبرند. منتها اون روح کلی حاکم بر حدیث کسا روحی است که گفتم در نقل های دیگر این ماجرا هم عیناً وجود داره. منتها تو این عبارات یک ماجرا، یک واقعه، یک داستان خاص در شأن نزول آیه تطهیر نقل شده که نکته های بسیار قابل تأملی داره. خب شما میدونید بنابر نقل، خب راوی حدیث کسا گفتم جابره و نقل میکنه از حضرت زهرا، ان جابر ابن عبدالله الانصاری ان فاطمه الزهرا قالت انها، بعد شروع میشه اون حدیث. خب تو این حدیث بنا به این نقلی که شده، حضرت زهرا سلام الله علیها هم دارن یه واقعه ظاهری رو نقل میکنن که پدرم آمدن و گفتن انی اجد فی بدنی ضعفا قلت اعیذک یا ابتاه من الضعف، بعد حضرت فرمودن ایتینی بالکساء الیمانی فاتیته و غطیته به، حضرت فرمودن من در بدن خودم ضعفی احساس میکنم، گفتم پناه میبرم به خدای پدر از ضعف. بعد هم فرمود که برو اون عبای یمانی من رو بیار، رفتم آوردم و پوشاندم پیغمبر رو با او و نگاه کردم دیدم پیغمبر میدرخشه چهرش مثل ماه شب 14. بعد دیگه حالا داستان ادامه پیدا میکنه. بعد از اندکی امام مجتبی علیه السلام وارد میشن بر مادر، سلام میکنن و پاسخ دریافت میکنن که حالا تو جز جز این تیکه های حدیث نکته های قشنگی قابل تأمل و درس گرفتنه. بعد بالاخره ملحق میشن به پیغمبر زیر کسا، بعد حضرت ابو عبدالله تشریف میارن، ایشون هم به همین ترتیب، نهایتا امیرالمومنین تشریف میارن و ملحق میشن به رسول الله و حسنین و نهایتا حضرت زهرا میان و ملحق میشن به این چهار نفر. فلما اکتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي حضرت زهرا، بنام نقل این روایت میفرمایند که وقتی ما هممون جمع شدیم زیر اون کسا، پدرم دو طرف این عبای یمانی رو گرفت و به خدای متعال شروع کرد صحبت کردن و به خدا عرض داشت انهم مني و انا منهم، لحمهم من لحمي و دمهم من دمي، سلمهم سلمی و حربهم حربی و امثال این، حالا این تعابیر. بعد اون وقت ببینید تا اینجا ظاهر رو داره نقل میکنه، مال همین عالم ظاهره. بعد یک بار حدیث منتقل میشه به یک گفتگوی بین ملائکه و خدا، دیگه این مال عالم ظاهر نیست، مال خیلی فضای عجیبی است. تو محضر ربوبی، تو قرب حضرت حق داره یه اتفاقاتی میفته که خدای متعال میفرماید انی ما خلقت سماعا مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه، نیافریدم این عالم رو مگر به خاطر این پنج تن. خب این حرف داره یه جای بلندی زده میشه، این دیگه مال عالم ظاهر نیست. حضرت زهرا اونجا هم داره میبینه در آن واحد، اونجا هم حضور داره و ملائکه سوال میکنن که اینا کیان زیر این عبا که شما میفرمایید همه عالم هستی رو به برکت اینها آفریدم. خدای متعال میفرماید هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، اونها فاطمه هستند و پدر فاطمه و شوهر فاطمه و دو پسر فاطمه. که حالا خود این که خدای متعال هم محور معرفی رو فاطمه سلام الله علیها قرار داده خیلی حرف عجیبی است. چون معرف از معرف باید اجلا باشه. شما چیزی رو به وسیله یه چیزی میشناسونید که اون چیزی که میخواد وسیله شناساندن باشه لااقل شناخته شده تر باشه پیش فرد، تا بشه به کمک این اون دیگری رو که ناشناخته است شناسون. و اینجا عجلا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. میفهمد این فاطمه است و پدرش و شوهرش و دو پسرش، یعنی شاخص معرفی از زهرا سلام الله علیها است. حالا اینا حرفای عجیبی با تأمل ازش بیرون میاد. تا بعد جبرئیل اجازه میگیره از محضر حضرت حق که اتأذن لی ان اهبط الی الارض فاکون لهم سادسا، اجازه میدید که من هبوط کنم به روی زمین و ششمین این پنج تن باشم؟ خدا اجازه میده. بعد ببینید اجازه خدا یه بس، اولا همه اینا رو داره از زهرا میبینه دیگه، تمام اینا رو، هبوط جبرئیل رو هم داره میبینه. جبرئیل میاد سلام میکنه خدمت پیغمبر و یه اذن جداگانه غیر از اون اذنی که از خدا گرفت از رسول الله هم اذن میگیره. اینا توش نکته هایی سر کدوم. بعد که پیامبر اکرم اذن میدن و جبرئیل وارد این حلقه میشه، بعد خبر میاره که خدای متعالی همچین چیزایی فرمود و بعدم فرمود که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. یعنی نزول آیه رو هم از زهرا داره میشنوه و میبینه. نه هر کدوم نکته های قشنگی توشه که میشه تأمل کرد و بازش کرد، ولی دیگه نمیخوایم، چون بنامون بر دستور عمل ها رو گفتنه فقط، نه خیلی وارد فلسفه و در واقع اسرار عرفانی اونها شدن. بعد هم دیگه سوال و جوابی است بین امیرالمومنین و رسول الله که مال جلوس ناهازا من الفضل عند الله، که فضیلت این جمع شدن ما پنج نفر زیر این عبا چیه در پیشگاه الهی، بعد پیامبر توضیح میدن. بعد از توضیحی که دادن، بعد دیگه از تعمیر سوال نمیکنن، یه توضیح دومی رو خود پیامبر شروع میکنن به دادن. هر کدوم از اینا میگم یه لطافت ها و یه عنایات خاصی توش هست. علی ای حال، پس این حدیث به یک لحاظ یک حادثه عالم ظاهر رو داره نقل میکنه، به یک لحاظ اشرافی به قرب الهی داره راوی این حدیث، برای داره از قرب نقل قول میکنه، از گفتگوی بین خدا و ملائکه مقربش داره حرف میزنه. این فوق بهشته دیگه، میدونید قرب بالاتر از بهشته، بهشت درجاتی داره، تازه قرب شروع میشه که اونم قرباتی داره. از اوج این قله داره این حدیث نقل قول میکنه. خب حالا کسی که با این حدیث دم خور بشه، هر بار که داره این حدیث رو میخونه همراه از زهرا هم حادثه های ظاهری رو میبینه، بعد همراه ازت میره بالا تو قرب الهی شاهد گفتگوی خدا و ملائکت الله، بعد دوباره بر میگرده میاد تو عالم ظاهر و این گفتگوی بین پیغمبر و امیرالمؤمنین رو میشنوه. هر بار که حدیث کسا رو میخونه یه همچین سفری میکنه و میره. خب حالا اگر تکرار بکنه چی؟ اینقدر میاد و میره، میاد و میره تا دیگه بالاخره همونجا میمونه، دیگه بر نمیگرده. میگن برو که بر نگردی، اینجا خیلی قشنگه، آدم بره که دیگه بر نگرده، بره تو قرب الهی که هیچ وقت دیگه بر نگرده. حالا اون جمله هایی هم که آخر اون حدیث هست که تا وقتی که تو مجلس این خونده بشه، تا وقتی که اهل اون مجلس متفرق نشدن، ملائکه برای اینها استغفار میکنن، هم و غم اینها برطرف میشه. اگر حقیقت این حدیث درک بشه، همراه با این حدیث آدمون حرکت کنه، میبینه تمام اینا واقعا داره اتفاق میفته، یعنی میبینه وقوعش رو. گفتم ان شاء الله ما نسیه خور نباشیم، نقد بگیریم تحویل همون موقع، ببینیم اون چیزایی که تو این احادیث گفته میشه، ببینیم. فقط تعریف نکنیم که یه کسی دیده اینجوری گفته، ببینیم این حقایق رو. یه کسی یک کمی بتونه بکنه خودش رو از این تعلقات و وابستگی های عالم طبیعت، وقتی این حدیث خونده میشه دقیقا تمام این داستان رو میبینه. انشالله نوش جونش هر کسی که دیده و چشیده میبینه همراه این حدیث این حرکت اتفاق میفته. بگم براتون، خودش رو زیر کسا میبینه. خیلی بزرگی. یه صلوات بفرستید.